زندگی با توست، زندگی همین حالا. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله بهترین ها نصیبتون بشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم در یک روز دیگه با یک سمت خدای دیگه مهمان خانه های نورانی شما هستیم. خیلی خیلی خوش آمدید. تاج فرهزاد سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب داریم و آرزوی موفقیت. تشکر فوق‌العاده از عزیزانی که برنامه‌ها رو پیگیری می‌کنن و عمل می‌کنن به فرمایشات پیغمبر و اهل بیت. صمیمانه واقعا تشکر می‌کنم و قطعا خیرات و برکات هم به خودشون برمیگرده. بسیار پیام‌های فراوانی که ما خانه‌هامون رو، از دل‌هامون رو از کینه‌ها و کدورت‌ها تکون دادیم و با اینکه بعضیا ما رو اذیت و آزار کردن بخشیدیم و طعم آرامش و راحتی و خوشی رو چشیدیم.
الحمدلله.
انشالله طعم آیات و روایات رو بچشیم. اگه کسی بچشه دیگه رها نمی‌کنه. خدا رو قسم میدیم به حق پیغمبر و اهل بیت، همه گرفتارها، مریضها شفای عاجل عنایت بکنه. اونایی که فرزند ندارن خدا بهشون فرزند مرحمت کنه. اونایی که قرض دارن قرضشون ادا بشه، مسکن ندارن، شغل ندارن، برای همه دعا می‌کنیم. کنار حرم مطهر حضرت معصومه دعاگو همگی هستیم. ان شاء الله به حق پیغمبر و اهل بیت دعای همه ان شاء الله مستجاب بشه.
ان شاء الله تعالی. حالتون خوبه؟ ان شاء الله
الحمدلله،
خدا رو شکر می‌کنیم. ان شاء الله حال دوستانمون هم خوب باشه. ما بحثمون با حاج فرهزاد در هفته‌های گذشته بسایای نورانی نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام بود، وصیت‌هایی که بی‌نهایت راهگشا و کاربردی است برای زندگی امروز ما. به بحث صدق و کذب رسیدیم و وصیت حضرت. ادامه فرمایشات شما را خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به این فراز از وصیت رسیدیم که پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که یا علی ان الله احب الکذب فی الصلاه و ابغض الصدق فی الفساد. یا علی، اگر کذبی که اصلاح دهنده باشه، صلح ایجاد بکنه و اختلافا و آتشا و دعوا رو از بین ببره، خدا اون دروغی که صلاح آفرین باشه دوست داره و اون راستی که فساد و فتنه ایجاد بکنه و اختلاف بندازه خدا دشمن داره. گفتیم قبل از این که این استثناء در واقع در کذب و صدق است بیان بکنیم، اصل صدق و کذب رو مقدار در روایاتش رو بیان بکنیم که بعضی فکر نکنم به همین راحتی میشه انسان هر کجا دروغ بگه.
بله.
و راست گفتن بسیار کار پسندیده ای است، ولی هر راستی هم گفتنش لازم نیست، چه بسا راستی که گفتنش بدترین گناهانه. مثل سخنچینی، بنده اگر پشت سر کسی حرفی زدم، گفتم واقعا هم هست، یا یک عیبی دارم واقعا هم راسته، اما این راست رو باید گفت،
نخیر شر و فتنه
به ها میشه. بسیاری از راست ها گفتنش از گفتن دروغ هم گناهش بیشتره. و لذا اول بحث صدق و کذب رو گفتیم به مقداری برای بیننده های عزیز باز بکنیم مطلب رو. دروغ گفتن، من خودم واقعا روایاتش رو مفصل ندیده بودم، به قول ما بدن آدم رو میلرزونه که دروغ چقدر در روایات ما مذمت فوق‌العاده شده. خدا رحمت کنه مرحوم آخوند کاشی، که از علمای بزرگ اصفهان بوده، شاید 200 مجتهد در درسش حضور پیدا میکردن. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله یکی از شاگردهای آخوند کاشی بود. یه موقعی تو اصفهان داشتن میرفتن با شاگردها جایی، سابق مرسوم بوده، معذرت میخوام، فاضلاب و چهارو به وسیله کارگر و به وسیله حیوانات می آوردن، بار می کردن، می بردن، کود کشی می کردن. خب این هم محل و اطراف رو متعفن می کرد، بدبو می کرد، حالت خیلی ناجوری برای مردم داشت. یه موقعی ایشون با شاگرداش از یه محلی رد می شدن، افراد کارگر مشغول کشیدن کود و بردن کود بودن، فضا خیلی بد بوده، متعفن بوده. به قول یکی از رفقا شوخی میکرد، میگفت که 40 درجه زیر کثافت، خیلی بد بوده، فضا آلوده بود. همه اینا بینیشون رو میگیرن و حالت درهم شدن و فرار و فرار کنن. مرحوم آخوند صداشون میزنه، میفهمد چرا بدحال شدید اینطوریش. میگه آقا بوی تعفن و بوی بدیش اصلا فضا رو آلوده کرده. ایشون میفرماید که کاش همون جوری که بوی تعفن کود و کثافات مادیات و دنیا را حس میکردید، بدبویی تعفن گناه، معصیت، ظلم، فساد، دروغ، غیبت، حالا روایت چه میخونم
که حقیقت اون گناه
باطنش رو اگه ببینیم که مثلا ما یه دروغ میگیم، چه بوی تعفنی فضای معنوی رو آلوده میکنه، حتی به آسمان ها و عرش میرسه، خیلی عجیبه. یک غیبت میکنیم چه بوی تعفنی داره، یک زنا و فحشا چه تعفنی داره، چه کثافت هایی در عالم معنا ایجاد میشه. هیچ وقت آدم نه گناه نمیکنه، شاید فکر گناه هم نکنه. یعنی به قول یک بزرگی فرمود، هیچ وقت ما به ذهنمون خطور میکنه مثلا از این آبهای لجن جوب کسی به ذهنش خطور نمیکنه که مثلا برداره مثلا یه قطرش هم بخوره،
فکرمون هم اون سمت نمیره.
اگر ما خدا یک بینش واقعی به ما بده، چشم دلمون یکم باز بشه، گوشمون یکم باز بشه که ببینیم، بشنویم، شامه معنویمون یکم باز بشه، بوی تعفن رو یکم حس بکنیم،
حجابا کنار
کنار بره. واقعا شاید برای معصومین بر اثر بندگی خدا و پیغمبر خدا فرمودن اگر حرف زیاد نزنید و فکر و خیال بد به خودتون راه ندید، اون چرا که من میبینم شما میبینید، آن چرا که من میشنوم شما میشنوید. خوندیم چند هفته
بله،
یکی خلجانهای روحی و فکری رو آدم جلوشو بگیره که حرفای بی خودی و زیادی رو، این روح و روانش رو باز میکنه. بعد من به این روایت رسیدم که واقعا این که آخوند کاشی گفته این روایت عجیبیه. پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من کذب من غیر عذر، کسی بدون عذر، یعنی یه جایی که الان میگیم جایز دروغ بلکه واجب گاهی، بدون عذر موجه کسی دروغ بگه، فرمود لعنه 70,000 ملک، 70,000 فرشته میگن لعنت بر تو.
یه دروغ
70,000 فرشته او رو لعنت میکنن. بعد فرمودن و خرج من قلبه نتنون حتی یبلغ العرش، این داستانی که عرض کردم که بوی تعفن از روح و قلب این آدم دروغگو، بوی تعفن و بوی معذرت میخوام گندی از او به خارج از وجودش ساطع میشه که تا عرش میرسه، تا به عرش، بوی تعفنش تا عرش میرسه. و یلعنه حملت العرش، حاملان عرش که فرشته های مقرب خدا هستن آدم دروغگو رو لعنت میکنن. و کتب الله علیه لتلکل کذبه 70 زنیه، خیلی عجیبه، واقعا تن آدم میلرزه. حضرت فرمود پیغمبر عظیم مشتبه علیه و آله السلام برای یک دروغ گفتن 70 تا فحشا و منکر براش می نویسن، مثل این که با محرم خودش زنا و فحشا انجام بده، یعنی بدترین مورد زنا و فحشا براش می نویسن. واقعا یعنی بعضی مثل آب خوردن، آقا فلان کار کردی؟ نه، علکی میگه. فلان چیز داری؟ ندارم. فلان پیغمبر خدا میفهمد بدون عذر، بدون عذر موجب، جایی که اجازه دادن اگر کسی دروغ بگه 70,000 فرشته او رو لعنت میکنن، بوی تعفنش تا عرش میره، حمله عرش، حاملان عرش او رو لعنت میکنن. و 70 تا زنا و فحشات تو پروندش نوشته میشه که زنای با محارمه، یعنی واقعا تک تک این جمله آدم رو میلرزونه که انسان واقعا اگه قطعا بشه دروغ نگه مگر اینکه بهش بگن جایزه. جایی که جایزه، حالا میگیم دو مورد عموم فقهای ما فتوا دادن رو براتن، دو مورد جایزه و غیر از این دو مورد جایز نیست. راحت به بچهش دروغ میگه، به خانومش دروغ میگه، به ارباب رجوع دروغ میگه، آقا پول خورد داری؟ داره؟ میگه ندارم.
تلفن زنگ میزنه یه کسی میاد دروغ
نیست. آره خیلی راحت. این واقعا و روایت داریم که دروغ بابی از ابواب نفاق، یعنی علامت منافق آدمی که ایمان واقعی نداره و منافقه، دروغ گفتنه. حالا یه موقع اشتباهی آدم یه دروغ میگه فوری توبه میکنه، منافق نمیشه، اما کسی که کارش دروغ گفتنه، این قطعا منافقه. امام صادق علیه السلام در کتب معتبره ماست روایت داریم که حضرت فرمود علامت منافق سه چیزه، اگر این علامت در او بود منافقه و انسامه و سلا. ولو نماز میخونه، ذکر میگه، روزه میگیره، سجاده میکشه، مسجد میره، جماعت میره، ولی اگر این سه علامت در او بود شهادت بدید به این که او منافق واقعیه.
اون سه علامت چیه؟
اون سه علامت، یک، در حرف زدن دروغ میگه. باز عرض کردم ما دروغگوی میگیم که کارش، حالا کسی در عمرش یک اشتباهی کرده از دهنش پریده توبه میکنه، این با این یک بار یا دو بار در طول سال و مدت طول
نه، کارش اینه، اساس زندگیش بر پایه
این ممکنه بر. حالا نمیخوایم ناامید بکنه، اذا حدثه کرده بینه کارش دروغ گفتنه. دوم و اذا وعده اخلفه، وعده که میده تخلف میکنه، فلان کارو میکنم، فلان چکو پاس میکنم، فلان پولو میدم، فلان معامله انجام میدم، قول و قراراش رو زیرش میدم،
خلف وعده،
خلف وعده. لما تقولون ما لا تفعلون، تو که نمیتونی وفا کنی چرا قول میدی؟ چرا این عقدنامه رو امضا میکنی؟ چرا این معامله رو امضا میکنی؟ این پیمان رو امضا میکنی؟ مرد است و قولش، انسان است و قولش. قول خیلی مهمه تو روایت ما نو دادن. یکی وقتی که حرف میزنه دروغ میگه، دو وقتی وعده میده تخلف میکنه، سوم وقتی امین او رو میشناسن بر یه کاری خیانت
میکنه.
کسی که در امانت، حالا حرفی، سری، مالی بهش امانت میسپارن، کسی که خیانت بکنه در امانت مردم، کسی که خلف وعده بکنه، کسی که دروغ بگه، ولو سجاده ها آب بکشه، 70 سال نماز جماعتش هم ترک نشه، امام صادق میفهمد فهوه منافق، این از نظر اخلاق و رفتارش منافقه، این منافقه، فایده نداره. و باز ما روایاتی داریم که دروغ باعث فقر میشه. خیلی ها هستن میگن چرا آقا وضع مالیمون، آدم در زندگیش مواظب شه دروغ نگه، دروغ برکت رو میبره، رزق رو کم میکنه، یعنی قصر رزق، یوسف دلوج، آبرو و اعتماد و حسیت رو میبره. یعنی افرادی که در کارشون، در زندگیشون، در معاشرتشون راست کنن، تمام انسان ها به اونا اعتماد دارن، سرمایه گذاری روشون میکنن. ولی آدمی که شاگردی که همش دروغ میگه، کارگری که همش دروغ میگه، خب این کارفرما بهش دیگه اعتماد نمیکنه.
خب خیلی وقتایی آب میل کنین تا جای پرستار، وقتایی آخه اینجوریه که ما احساس میکنیم اگر دروغ بگیم کارمون پیش میره و این از نگاه ما منافات داره با اون نجات و فصدق، نجات در راستگوییه، ولی غافل از این که ما رو عقب میندازه این دروغ گفتن، خود ما رو در واقع.
قطعاً همینطوره. اصلا همجوری که علامت منافق این شمرده شده، اون طرف مقابلش در نهج البلاغه است. حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید علامت ایمان اینه، این که راستگویی رو مقدم بداری، ولو این که فکر میکنی برای ضرر ممکنه
به ضررت باشه،
فکر میکنی به ضرر، ضرر آنی لحظه‌ای ممکنه باشه، ولی راست بگی ممکنه کارت موقتاً پیش بره و ضرر جزئی بخوره، ولی به اصطلاح راست بگه، راست رو مقدم بداره بر دروغی که، ولی اینکه دروغ ممکنه یه منفعت جزئی براش داشته باشه و دروغ رو ترک بکنه، ولی اینکه فایده جزئی ممکنه براش داشته باشه، نه، راستگویی رو ترک،
ولی در دراز مدت این راستگویی موجب نجات
نجاتش میشه و اون دروغگویی او رو لو میده. روایت داریم یکی از چیزهایی که تو مسئله معروف است که دروغگو کم حافظه.
بله
داره. من گاهی تو روایتم داریم که مخصوصا افرادی که پاسپورتن یا قاضی هستن میخوان متهم رو بازجویی کنن، در اسلام شکنجه، تهدید، ترسوندن، حتی بلند قاضی داد زدن حرامه، یعنی جایز نیست. اگه متهم بترسه تمام اقراراش و اعترافاش باطله. خیلی عجیبه،
واقعا باید مراعات بکنن،
اینقدر باید مراعات کنن. آقا تو احکام ما واقعا های دولابی خدا رحمه میفرمودن که این احکام از بالا اومده، چه نکته های عجیب غریبی توشه. میگه قاضی که میاد قضاوت بکنه حتما با صبحانه خورده باشه، شکمش سیر باشه، حالش نرمال باشه. خیلی عجیبه
که نکنه تو قضاوتش رفتارش
هست گشنگی بزنه. مثلا ناراحتی چیزی از قبل داشته باشه، ولی یه گشنگی ظرف، این ممکنه که تو حافظش، تو اعتدالش به هم بخوره. خیلی عجیبه. یعنی میگه شکمش سیر کنه قاضی میاد، درآمدش مخفی باشه که چشمش به دست و مال مردم نباشه. خیلی نکات ریز رو گفتن. اینه که تو فارسی میگن که آدم دروغگو کم حافظه است.
بله.
این روایته امام صادق علیه السلام محمد از چیزهایی که خدا بر علیه دروغگوها در تکوینن قرار داده اینه که دروغگوها یادشون میره. من گاهی عرض میکنم باسپورس ها اینا میخوان متهم ها چیز کنن، شکنجه لازم نیست، 30 تا 40 تا موضوع رو مطرح بکنن، ازش سوال بکنن. آدم دروغگو کم حافظه است، قاطی میکنه.
ولی تناقض بالاخره در میاد،
چون صدق و راستی. آقا اسم چیه، فامیل چیه، علی کجا هستی، چیکار کردی، کجا رفتی، این آدم راحت میگه، یعنی هیچ تنظیمش به هم نمیخوره.
بله.
ولی اگر الانم تو خارج دستگاهی است که به نبض و بدن آدم متهم میذارن، اگه راست بگه اونا خیلی نرماله، اگه به هم خورد معلوم میشه داره میبازه،
دروغ سنج،
این یعنی خیلی واضحه و روشنه. آدم وقتی که دروغ میگه به همه وجودش باید فشار بیاره، بعد حرف سوم چهارم حرف اولش رو به هم نزنه، باطل نکنه، خیلی سخته، خیلی کار مشکلی. بله. واقعا جهنم رفتن کار مشکلیه، دروغ گفتن کار مشکل، خلاف فطرت را رفتن، خلاف مسیر صحیح را رفتن کار مشکلیه. ولذا یک بدی دروغگو همینه که نسیان میگیره، اونا رو فراموش میکنه، تناقض گویی و لو میره. ممکنه در کوتاه مدت پیش ببره، ولی در دراز مدت
یه جای دستش رو میشه بالاخره.
یا اینم روایات عجیبی بود برای من، جالب بود که گاهی در روایت سوال کردن آقا مؤمن ممکنه ترسو باشه، فرمودن ممکن ترسو باشه، جبان ترسو.
بله.
مؤمن ممکنه وقت بخل ببرزه، گفتن ممکن، یعنی با ایمان منافات نداره، ممکنه یک موقعی بخیل بشه، بخل. البته اینا صفات خوبی نیست، ترسیدن بیجا، بخل، اینا که میگیم سه. ولی مؤمن ممکنه ایمانش محفوظ باشه ولی گرفتاریم بعد این صفات
یه خطایی خطای.
سوال کردم ممکنه مؤمن ترسو بشه، فهمیدم ممکنه، ممکنه بخیل بشه یه وقتی، ممکنه
بس.
ممکنه و خدای نکرده دست دراز بکنه یه چیزی سرقت بکنه، فهمیدن ممکنه، نمیگیم جایزه ها، یعنی ممکنه ایمانم داره واقعا ولی حالا به گرفتاری سختی خورده، به ونز، ممکنه وقت دست
نباشه، همه لغزشه در
یه لغزش، یعنی گفتن این با ایمان ممکن هست، قابل جمع است. گفتن ممکنه مؤمن شهوت برش غالب بشه، کار خلافش شهوت بکنه، گفت ممکنه. سوال کردن ممکنه مؤمن دروغ بگه، فهمیدن نه، یعنی دروغ از همه اینا بدتره،
با ایمان جمع نمیشه،
با ایمان جمع نمیشه. بعد حضرت استشهاد کردن به این آیه 105 سوره مبارکه نحل، حضرت میفرماید خدای متعال انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله و اولئک هم الکاذب. کسانی افترا میبندن، دروغ میگن، خلاف واقع میگن که به آیات خدا ایمان نیاوردن و اینا دروغگو هستن. یعنی اون روح ایمان با دروغگویی قابل جمع نیست. مؤمن ممکنه خطاهای دیگه غالب بشه، هوا هوس برش غالب بشن، البته نه اینکه ادامه بده، توبه میکنه، ولی اگر دروغ بگه دیگه اون همون نفاق میاد، روح ایمان ازش میره،
یعنی از اون وادی ایمان و از اون دایره ایمان
خارج میشه. این خیلی خطر جدیه واقعا. اگه انسان از کدم غیر از مواردی که جایزه، اگه قطعه بشه دروغ نگه جا داره. ما روایت داریم که ابوذر سلام الله علیه مجسمه راستی و صداقت بوده. تو روایت داریم که آسمان سایه نیفکنده است و زمین کسی رو هم نکرده از راستگوتر از ابوذر غفاری. یعنی اگه تیکه تیکش میکردن دروغ نمیگفت، تو وجودش نبوده. ما الان هم داریم بعضی، واقعا یکی از بزرگوارام میگفت خدا به ما فرزندی مرحمت کرد، پدرم گفت به نیت این که با امام صادق مشهور بشه، آدم راستگویی باشه، من اسمشو گذاشتم صادق. گفت پدر ما اسمشو صادق گذاشت، یعنی یک بار تو این 60-70 سال ما از این برادرمون دروغ ما نشنیم.
عجیب.
و همه بهش اعتماد دارن، هر چی بگه، یعنی هیچ امکان نداره دروغ بگه. خب این خیلی اعتماد رو جلب میکنه، خیلی نور ایمان به همه اون خانواده میدرخشانه. یا مثلا یه آیه دیگه هم داریم که خدای متعال میفهمد ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. افرادی که کارشون اسراف و دروغگوییه خدا اینا رو هدایت نمیکنه، قابل هدایت نیستن، مگر وقتی که بیان توی جرگه راستگویی.
و هفته قبل هم گفتیم اینا غیر از اون قسم دروغه ها، یعنی فقط بله. صرف دروغ صرف گفتن دروغ. خلاف واقع گفتن،
بله، قسم دروغ یا نسبت دروغ به خدا دادن، به پیغمبر نسبت دروغ ناروا، اونو گناهش چند برابر
مضاعف
مضاعف. حالا من واقعا دوست ندارم تعریف از خارجی ها، بعضیا غرض زده میشن، شر زده میشن، ولی من عذر میخوام. تو مملکت ما این بازار دروغ خیلی رواج داره. بعضی کشورها حالا ممکنه هزار عیب دیگه جای دیگه دارن ها، ما خودمون مسافرت رفتیم، دوستان ما، فامیلای ما رفتن، واقعا کمه. یعنی در بعضی کشورها خیلی، من این خاطره رو عرض بکنم، از که ما به عنوان این که اگر نمونه مثال از خارجی ها میزنیم، تایید این که همه کارا در روابط خانوادگیشون خیلی سرده، خیلی مشکلات دارن، آمار طلاقشون زیاده، منکرات و فحشا ممکنه بعضی جا اصلا علنیه،
ولی صفت خوبو دارن.
ولی این خوبیاشونو ما بگیریم، چرا عیباشونو میگیریم، چرا بدیاشونو میگیریم؟ این مرحوم آقای محققی نماینده مرحوم آیت الله بروجردی بودن در هامبورگ در آلمان. بله. مسجدی تأسیس کردن رفتن و اونجا خب جمعی از مسلمان‌ها و اینا رو جمع کردن، بسیاری از افرادی که اونجا گرایش پیدا کردن به تشیع اسلام اونا رو راهنمایی می‌کردن. یک خاطره یکی از دوستان ما از ایشون نقل کرد، گفت من در اونجا که بودم یک تاجر ایرانی با ما دوست بود، به من تلفن زد گفت پسر من قراره بیاد اونجا درس بخونه، شما زحمت بکش یه خانه‌ای براش اجاره کن، آشنا هستی اونجا محل. ما هم یه اتاق یه جای خونه براش اجاره کردیم و اومد مدتی زندگی کرد. یه روز میزبان این جوان ایرانی زنگ زد، آلمانی بود، گفت آقا زود به این مستاجرت بگو وقتش تمام نشده، ولی بره با تحملش نمی. گفتم چطور؟ گفت یه کار خیلی خیلی اینقدر گفت بد که به قول ما لرزه به ما افتاد، گفتیم حتما آدم کشته، جنایت کرده، بمبگذاری کرده، الان تو دنیا بعضی گناه خیلی مثلا سنگینه برای افراد. گفت منم گفتم باشه و خلاصه، ولی بهش گفتم خواهد چی؟ گفت یه حالا بیا بهت میگم، خیلی جرمش بزرگه. گفت بعد من رفتم با صابخونه تماس گرفتم، گفتم جنایتش چی بوده؟ گفت از این بدتر چی میخواه باشه؟ گفتم چی آخه؟ گفت که یک جوانی آمده در خانه ما رو زده، پسر من مثلا یه نوجوانی بچه بود رفته دم در، بهش گفته که فلان ایرانی منزلش اینجاست، گفته آره، گفته برو بهش بگو بیا. آمده به مستاجر ما ایرانی بوده، بهش گفته که آقا بیا دم در رفیقت اومد، گفت برو بهش بگو نیست خونه. همین که عرض کردم برای بعضی واقعا آب خوردنه.
بله بله، بعضی اونها خیلی سنگین،
ما روایت داریم که مؤمن گناه از کوها براش باید سنگین تر باشه. صفات اخلاق خیلی مهمه، خیلی مهمه،
یعنی سختش باشه گناه کنه،
گناه خیلی سختش. ولی منافق مثل آب خوردن پشه مگس بیاد کلاش رد بشه، یعنی اینقدر سبکه، راحت دروغ میگه، میگه هر چی میخواد بشه. گفت کاری این آقا کرده به پسر من بدآموزی داشته که در تیر و طائفه و آب و اجدادمون این نبوده. بازم عرض کردم الان ممکنه یه دی پیام بدن آقا خارج، ما خارجی همه کاراش تعیین نمیکنن، گاهی مملکت‌ها رو میچاپن، ولی صفت خوبی کسی داره، یه خانوادی آدم باشون قول و قرار میذاری، زیر قول و قرارش نمیزنه، به وعدش، پروژه هایی که میخوان قرار داد ببندن 6 ماه مثلا تعبیر میده، اینقدر روش بررسی میکنن 9 ماه میبندن که اگه اتفاقی افتاد خجالت زده نشن. خدا وکیلی من عذر میخوام، صراحتا عرض میکنم، یه کسی میخواد یه خانه بسازه، با گروه های مختلف در رابطه است، از مثلا بنا، عمله، کارگر، مهندس، نمیدونم برقکش، لوله کش، نم چقدر خلفه وعده میکنن، چقدر طرف و سر کار میذارن، چقدر این واقعیت دیگه. واقعا یک مؤمن باید اینی که تو روایات میکنن با اعمالتون، با رفتارتون، بنده بزرگترین ما اسلام و تشیع 100% دین واقعی است که از طرف خدای متعال در این زمان ما هست تو عالم، و من فکر میکنم مانع پیشرفت تشیع اعمال و رفتار ما هست، از بنده روحانی و دیگرانی که اسم تشیع رو یدک میکشن. اگر واقعا خود اهل بیت، اهل بیت شما یک نمونه مجسمه صدق و راستی بودن، یعنی در وجودشون یک سر سوزن. شما این آیات و روایاتی که درباره این بزرگواران هست، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، که اینم از آیات مهمی است که درباره اهل بیت مرحوم آقای دولابی خدا رحمتش کنه همیشه این آیه رو می‌خوندن، فقط خدا اینجا یک خلاصه گریز مهمی به ماها زده، تعبیرش حالا متلک بود، یعنی شما اون صدق کامل تو نمیتونیم داشته باشیم، حداقل با صادقین باشیم، آدم در رفتارش، در گفتارش. مثلا ما حدیث داریم هر چقدر خضوع و خشوع ظاهری ما بر باطن ما بچربه، این یه نفاقیه، یعنی به ظاهر گردن کج میکنم، یه جوری نماز میخونم که در عرش دارم شعر میخونم، در جایی دارم معامله میکنم تو نماز، هزار فکر و خیال دنیا هست. مثلا میگم یعنی ظاهر و باطن اون به هم نخونم، این خودش یه نوع کلک دروغ دیگه، دروغ عملی رفتاریه.
بله.
صادقین واقعی این بزرگواران هستن، صادقین واقعی این بزرگواران هستن، و انسان سعی بکنه حداقل با اینا باشه، همراه اینا باشه. صدق و راستی، امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که همونجوری که دروغ خیلی بده، صدق و راستی سرآمد تمام خوبی ها و کمالاته. امیرالمومنین سلام الله علیه تعبیر خیلی عجیبی داره، میفرماید رأس الایمان از صدق. همونجوری که سرآمد نفاق و منافق دروغگویی، سرآمد ایمان و سرچشمه ایمان صدق و راستی.
چه خوب.
از صدق سیف الله فی ارضی و سمائه اینما اهوا نفذه. خیلی عجیب، من از این حدیث لذت میبرم. میفرماد راستگویی شمشیر خداست. میشه شمشیر خدا نبرده؟ میشه شمشیر خدا کن بشه؟ شمشیر خدا یعنی امره ازا ارادلشن یقول کن و یکن. با آتش نمروزی بگه خاموش، یه لحظه خاموش میشه. یه بزرگی فرمانده بود خدا اگر به خطاب به آتش نمروزی نمیکرد، تمام آتش‌های دنیا خاموش میشد، و اگر سلام رو کنار بردن نمی آورد، حضرت ابراهیم یخ میزد،
منجمد.
خدا گفت بردن و سلام، ای آتش برد و سلام باش. شمشیر خدا اینطوریه، یعنی میبره میره، تمام عالم توطئه کنن بر یک انسان راستگو، تمام اونها زمین میخورن و آدم راستگو سرفراز پیروز میشه، مثل انبیا، مثل امامان. از صدق، تجسم صدق اونا بودن دیگه، وجودشون صدق بوده.
اگرچه به ظاهر شهید بشن
و شهید بشن، ممکنه مالشون رو ببرن، اذیتشون کنن، آزار، ولی اینا سرافرازن، غالب باشن. صدق شمشیر خدا در آسمان و زمینه. حضرت میفرمان هر کجا که فرود بیاد نفذه، نفوذ میکنه،
نفوذ میکنه.
مثل آب روان، جلو آب کسی نمیتونه بگیره، رطوبته. آهن، فولاد، هر چی باشه خراب، بعد در طول زمان از بینش میره. رحمته. راستگویی، راستگویی رو خیلی جدی بگیریم. اول راست صداقته، وسط راست صداقته، پایان راست صداقته. چقدر این دعاهای قرآنی زیباست. خدای متعال به من توفیق مرمت که از در استادیو سالیان سالی میخوام وارد بشن، خدا البته الهام میخونه، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدن که سلطان نصیرا. خدا با صداقت منو وارد کن، با صداقت از هر کاری بیرون بیار. تو کمکم کن، تو سلطانی، تو یاوری، تو سلطنت داری، تو کمکم کن، تو حرف حق به زبان و دلم جاری بکن. اول کار صدق، پایان کار صدق. این آیه مبارکه در سوره زمره، والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاؤون عند ربهم. چقدر زیباست، چقدر زیباست. اونهایی که صدق رو ارائه میدن، یعنی در کار و زندگیشون با خانواده، با دوست، فامیل، همسایه، راست و حسینی، همین راست و حسینی که میگیم، ریاضت هم نمیخواد، دروغ ریاضت میخواد، راست گفتی اصلا ریاضت نمیخواد، مطابق فطرته، این حق همه بلدن، راه راست خیلی راحته. اونایی که صدق رو ارائه بدن و صدق رو هم تصدیق بکنن، یعنی راستگوها رو هم تصدیق کنن، که در روایت هم داریم والذی جاء بالصدق پیغمبر خداست، تصدیق صدق رو کرد حضرت امیر علیه السلام و پیروانشون هم همینجوره. میفرماد متقین واقعی اینا هستن. بعد خدا میگه من به اینا چک سفید میدم. آدمای راستگوها ممکنه یه لحظه زمین بخوره، ولی چک سفید پشت سرشه. لهم ما یشاؤون عند ربهم، هر چی که خدا میخوان بهشون مرحمت میکنه. کلک و حق بازیگری رو آقای بادینی جملهشو بارها تکرار کرد. این کلک و دوز و حق بازی و چند چهره بودن و بازیگری رو بذارید کنار، من قول میدم همه کاراتون درست میشه. پایان کارشون هم کجاست؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این آیه واقعا توش بشارت، جایگاه صدق. کی میتونه با خدا بنشینه؟ کی میتونه با چهارده معصوم بشینه؟ با انبیا بنشینه؟
خدا حفظ کنه جای جوادی عاملی که وقتی ما اون شرف شده بودی محضرشون با کارشناسامون، ایشون میگفتن سمت خدا باید مردم رو و بیننده ها رو به اینجا برسونه. مقعد صدق عند ملیک مقتدر، این سمت خدا.
احسن احسن. انشالله که همه کارشناسا و بیننده ها و همه در مسیر صدق هم. پا پایان کارش فی مقعد صدق عند ملیکن مختلف. خدایی که اقتدارش فوق العاده است، مالک همه چیزه، صدق و راستی آدم رو همنشین خدای متعال میکنه. حالا دو مورد هست که در روایات ما اجازه دروغ گفتن دادن و راست گفتن اونجا حرام، جایز نیست. ما بعد از برنامه قرآن انشاءالله
پس همراهمون باشن دوستان. خیلی ممنون، سلام. نکات خوبی رو شنیدیم، انشاءالله بتونیم بهشون عمل بکنیم و انشاءالله هممون در این مسیر قرار بگیریم و سعادتمند بشیم و عاقبت به خیر، چی از این بهتر. خیلی خوشحالیم که همواره همراه شما هستیم. صفحه 105 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه نساء. بعد انشاءالله برمیگردیم، همراهتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله لحظه لحظه زندگیمون منور به آیات نورانی قرآن کریم باشه و مزین به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. از فضیلت این ذکر جای فرحزاد برای ما میگه.
بله، تو روایات داریم که بخیل واقعی، البخیل و حقا، بخیل واقعی اون کسی است که نام من رو بشنوه و ذکر من بشه و صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و آل محمد. یعنی از این فیض و خیری که به پیغمبر و همه عالم میرسه دریغ کنه. انشالله این ذکر صلوات رو در همه حال فراموش نکنه.
انشالله. و در واقع خودش رو از این فیض و برکت محروم
میکنه. یه چیزی
میخوام به خودش بدن.
بله.
بازم بخل
میبره. بله.
بسیار. اشاره قرآنی رو بفرمایید.
بله. آیه 174 و 175 خدای متعال میفرماید یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورم مبینا. ای مردم، برهانی از طرف پروردگارتون برای شما آمده که در روایات متعدد داریم که این برهان وجود نازنین پیغمبر عظیم الشانه که همه وجود صدق، پاکی، عفت، حیا، ادب، توحید، یعنی تجسم واقعی انسان کامل وجود نازنین پیغمبر خداست. برهان بر همه حقانیت خدا و انبیا و خوبی هاست.
حجت رو تمام
میکنه. به بالاترین برهان رب در عالم وجود پیغمبره
صلی الله
علیه وسلم. و بعد کنار این برهان فرمود و انزلنا الیکم نورن مبینا، کنار برهان مبین که وجود پیغمبره بر شما فرستادیم نور مبین که قرآن باشه. قرآن در واقع کلام خداست، پیغمبر تجسم واقعی خلیفت الله و نمایندگی خداست و تجسم حقیقت قرآنه. آیه بعدی برای ماها به درد میخوره، چه کار بکنیم به رحمت الهی برسیم، به بهشت جاودانه برسیم؟ میفرماد فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاَعْتَصَمُوا بِهِ، اونهایی که خدا را میپذیرن، باور میکنن و چنگ میزنن به خدا، باور و چنگ زدن به خدا، همین دو چیز. میفرماد فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ، به زودی خدا در رحمت خدا اینا رو وارد میکنه و فرو میبره و فضل خدای متعال وارد میشن. که حالا هفته قبل آقای حسینی قومی خدا حفظشون کنه زیاد از جهنم و آتش و عذاب اینا گفتن،
خودشون هم گفتن که منتظر باشیم وجای فرحزاد بیانی خورده تعدیل بود.
بله، ببینید همین آیه چقدر توش بشارت خوابیده. میفرماد کسانی که واقعا ایمان میارن، خدا را باور میکنن و چنگ به خدا میزنن، به زودی، یعنی زود خدا اینا رو به رحمت و فضل خدا اینا وارد میشن. یعنی بهش رفتن خیلی راحته. این روایت از امیرالمومنین علیه السلام، دخول الجنت رخیصون و دخول النار غال. همین الان گفتیم راست گفتن چقدر راحته،
بله.
دروغ گفتن چقدر سخته، خلاف فطرت، خلاف جهت رفتن چقدر سخته. بعدم جهنم مال کیاست؟ جهنم مال سمت خدایی ها که نیست، مال بیننده های خوب که نیست. خدا امیرالمومنین در دعای کمل میفرماید که اقسمت ان تملعها، بعد شما بقیه شو بگو، من الکافرین،
بله،
من الجنت و الناس، خدا قسم خورده من جهنم رو پر میکنم. اولا جهنم زندان خداست، خیلی بزرگ نیست. بهش مهمانخانه خداست به اندازه کل عالم هستیه. جهنم رو قسم خورده پر میکنم از منافقین، کافرها، بدها، شمرها، نه از مؤمنین، نه از اونایی که میترسن، میلرزن. مرحوم آقای دولابی خدا رحمتش میکنه، در مؤمن اینقدر حساسه، یکی دیگر هم میخوان توبه کنه و میترسه، یکی دیگر هم چوب میزنه و حواسش جمعه. یعنی خدا انذار داده، ولی انذار داده که نریم سراغ، نزدیک نشیم، نزدیک گناه و جهنم نریم. در هر صورت شم زیاده، وهابی خیلی زیاده، برن جهنم رو پر بکنن. بهشت از آن دوستداران اهل بیت، اونایی که به خدا پناهنده میشن، به اهل بیت پناهنده میشن، چنگ میزنن. جهنمی زیاده، یعنی شم اینقدر از جهنم بره جای بیننده ها انشالله نباشه.
انشالله
فسیدخلهم فی رحمته، به زودی خدا در رحمت و فضل خودش اینها رو وارد میکنه و یهدیهم الیه، صراط مستقیم و به صراط مستقیم اونا رو هدایت خواهد کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله همه هم متمسک بشیم به قرآن اهل بیت و انشالله وارد بهش بشیم و قرار بعدیمون انشالله اونجا باشه. حاجی فرزاد، خیلی فرصت نداریم، وقت در اختیار شماست در مورد اون دروغ های مصلحتی، در واقع این اصطلاح هستن درسته یا نه؟
بله، عرض میکنم. قبل از این که من دنباله بحث رو عرض بکنم، هفته آینده این بند وصایای پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم درباره مذرات شرابه. خیلی برای خود من جالب بود که این بندهای وصیت پیغمبر به حضرت امیر، معمولا در هر موضوع یک بار حضرت یک، ولی درباره شراب و مذرات شراب حضرت 6 بند وصیت دارن. اون خانواده‌هایی که احیانا گرفتارن یا در معرض آسیب این خطر گناه هستند، یا خدای نکرده پاشون به طرف گناه حرمت شراب کشیده میشه که آلوده بشن، این بحث ها رو
حتما
ببینن، پیگیر باشن که مثل بحث وسواس پیامک ندن آقا این بحث ما غافل شدیم، فراموش کردیم.
پس هفته آینده وصیت نبی مکرم اسلام به امیرالمومنین 6 بندش در مورد شراب،
در مورد شراب ما شاید یک درجه بیشتر صحبت نکنیم چون الحمدلله تو سمت خدا ان شاء الله شراب خور،
یعنی
که یک بنده خدای خونه یکی از علما منبر رفت و همه علما بودن در حرمت شراب صحبت میکرد. یعنی مقتضای حال رو در نظر نگرفت.
بله.
یه نفر بلند شد و گفت آقا اینقدر صحبت نکن، اینا دست از این کار بر نمیدارن. بهش مطلب گفت.
بله.
حالا بیننده رو نمیخوایم وقتشون رو چون عموما اهل این نیستن، ولی
فقط جلسه آینده در مورد این شش فراز صحبت میشه.
عرض کردیم دروغی که اینم حرمت داره الکذب مذموم الا فی امره، میفرماد دروغ حرمت داره مذمت الا در دو کار،
دو جا،
دفع شر ظلمه. مورد اول اون جایی که ظلم به خود انسان یا به کسی میخواد بشه، مال کسی، ناموس کسی، جان کسی در خطره، یا دشمنی آمده میخواد اموال طرف رو غارت بکنه، جان طرف رو بگیره بکشه، این جایی که مال و جان طرف یا مال متنابه مال جزئی که معلومه در خطره، برای حفظ جان اب نداره. اینجا از مواردی است که تمام فقها روایت هم دارن فتوا دادن حفظ جان، ناموس، مال کسی در خطر و آسیب جدی باشه، اونجا به خاطر حفظ اینها جایزه.
یه مصلحت مهمتری
در مهمتری باشه. یعنی اصل اینه که مصلحت رو در نظر
بگیرید.
مورد دوم که فرمایش پیغمبر عظیم شما هم همون مورد رو بیشتر اشاره کردن، جایی که بین دو نفر اختلافه، قهرن دعوا هست، اختلافه، حرفای راستی که بینشون زده شده بر همدیگه، بر علیه همدیگه، اینا رو نباید انتقال بدیم، میشه نمامی و سخنچینی که بدترین گناهان کبیره است. ببینید اصلاح دادن و صلح دادن چقدر مهمه. دروغی که برای حفظ جان فقط جایزه، برای حفظ ناموس و مال، اینجا دروغ گفتن یا مستحبه یا واجبه. یعنی بین دو تا فامیل زن و شوهر اختلاف و دعوا شده، من بیام علکی بگم آقای شریعتی فلانی تعریفتو میکرد، چقدر به شما ارادت، علکی پلو اون طرف مقابل بیام بگم آقای شریعتی چنین میکرد چنین میکرد، که بین دو تا دلها با هم آشتی بدیم و صلح بکنیم. صلح و آشتی دادن در جایی که به اصطلاح دو تا دلها از هم فاصله گرفته،
این که دلها نزدیک بشه
خیلی زیاد سفارش شده. حالا دو سه تا روایت رو نمیم چقدر وقت داریم،
ما کمتر از دو سه دقیقه فرصت.
بله، ما روایت داریم که
تو مورد اول در خطر بودن مال و جان در مقابل ظالمان،
در مقابل ظالمان. ببینید یه موقعی عرضم به حضور شما که
دو دقیقه وقت داریم.
بله، یه موقعی است به حق میخواد طرف، من بهش بدهکارم.
بله،
به حقه، ناحق نیست، اینجا باید اقرار بکنم من متهمم، مال کسی رو خوردم، حق کسی پلو منه، یا آمدن یا عراض و لعباش رو بگیرن ببرن. اینجا که نمیگیم که، جایی که به ناحق، یعنی یک ظالم میخواد به ناحق مال کسی رو بگیره، مال منه بگیره، به ناحق میخواد به ناموس من تعدی بکنه، به ناحق میخواد جان کسی رو چیز،
یعنی یک ظلمی قراره ظلم اتفاق بیفته،
ظلمی بیجا ولی عدالت به جا هست، باید اقرار بکنم، باید منم کمک بکنم عدالت پیاده بشه. مثل شهادت باطل، بیجا، دروغ، یا شهادت به حق.
بله،
اینجا هم همینجوره، جایی که جدی باشه، خطرش هم البته مالم جزئی نباشه، بله چندر قاضی من میخوان دروغ بگم، مال حسابی میخوان از من بردارن و به ناحق دوست میگه آقا فلان چیز همراه تو هست، میگم نه و لو هم نرم، اینجاها جایزه. مورد بعدی اصلاح بین افراده، که اصلاح بین افراد اونقدر تو روایات سفارش شده که پیغمبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الا انبئکم به خیر من الصیام و صلات و صدقه. گاهی من بحثو عرض کردم، بعضی چیزا هست که از هزاران نماز شب، روزه گرفتن، صدقه، حتی صدقه مالی بالاتره. اون چیه؟ اصلاح دادن بین افراد، بین زن و شوهر، فامیل، خواهر برادر، قوم و خویش، همسایه‌ها، دو جناح، دو گروه،
اینا رو به هم نزدیک بکنیم و الفت ایجاد بکنیم.
از عامت صوم و صلات ما چندین روایت داریم، از یک عمر نماز، دعا، ذکر، عبادت بالاتر است اصلاح دادن و دلها رو به هم نزدیک کردن، ولو به دروغ. ولو به دروغ بگی که آقا فلانی تعریفتون میکرد و به اون ورم بگی که تو فلانی میخواد تو رو ببینه، بینشون آشتی ایجاد بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما وقتمون تموم شده، نکات خوبی رو شنیدیم. حاجی فرهاد دعا بکنن و همه آمین بگیم انشاءالله.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، باران رحمتت رو بیش از این بر ما نازل بفرما.
الهی آمین.
همه گرفتارها، مریضهای روحی و جسمی، مریضهای سفاره شده، شفای عاجل عنایت بفرما. اونایی که قرض دارن، قرضشون ادا، بچه ندارن، فرزند شایسته، اونایی که شغل و مسکن ندارن، به حق محمد و آل محمد براشون فراهم بفرما.
الهی
و در رأس حاجت ها انشاءالله فرج و ظهور آقامون و امام زمانمون رو به ما نزدیک بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به امام حسن و امام حسین علیه السلام.
خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از همراهیتون، بهترین ها مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنم، دعاتون میکنیم، شما ما و همه دوستان خوب سمت خدا رو دعا بکنید. فردا انشاءالله با حضور آجای حسینی قومی عزیز و ناظرین و خدمت رو خواهیم رسید. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما آجای فرحزاد، سپاس گذارم. آقا تیمان و علی